رحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه تعالی پژوهان عزیز. انشاءالله که هر جا هستید خوب و موفق و سربلند باشید. در خدمتتون هستم با پرسش و پاسخ دو تا کتاب اخلاق اسلامی و رستاخیز که انشاءالله همه تون در واقع صوت جلسات رو گوش کردید، کتاب رو مطالعه کردید و انشاءالله بتونیم تو این جلسه که در خدمت بزرگواران هستیم یه مقدار بحث ها رو عمق بیشتری ببخشیم و احیانا اگر جایی در واقع محل پرسش و اشکال باشه بتونیم سوالات عزیزان رو پاسخ بدیم. من فقط قبل از اینکه دوستان سوالاتشون رو مطرح بکنند نکته ای رو خدمت عزیزان عرض بکنم. نکته ای که میخواستم خدمت بزرگواران عرض بکنم این که دغدغه این که انسان خودش رو بسازه خودش بزرگترین دغدغه است، یعنی این باعث افتخار برای بنده است و خدای متعال رو به خاطر شکر میکنم که در جمع شما عزیزانی هستم که دغدغه ساختن خودتون رو دارید. امروز مشکل اصلی ما اینه که مشغله های زندگی باعث شده که از مهمترین مسئله زندگی غافل بشیم، باعث شده که فراموش بکنیم که قرار خودمون رو بسازیم. به قول یکی از اندیشمندان بزرگی که شهید مطهری هم خیلی از ایشون در کتاب ها در واقع ذکر خیر میکنه و کتابشون رو مورد بررسی قرار میده، این بزرگوار میگه انسان به بیرون از خودش خیلی توجه کرده، خیلی تونسته کشفیات بزرگی انجام بده ولی از خودش غافل شده. امروز ما گرفتار این مسئله هستیم که خیلی وقتا خودمون رو فراموش میکنیم، اینکه باید خودمون رو بسازیم، آجر آجر باید خودمون رو بسازیم، فکر خودمون رو بسازیم، قلب خودمون رو بسازیم. از این در واقع انسان غفلت میکنه و باعث میشه که فراموش بکنه این مهم رو. لذا فرمودن کلاس تصویری باشه، من حقیقتش الان نتمام که نگاه میکنم این مقداری ضعیف هست، میترسم اگه تصویری بکنم در واقع صدا قطع و وصل بشه. حالا اگه جلوتر رفتیم و اینترنت یه مقداری بهتر شد چشم، انشاءالله بقیه کلاس رو تصویری برگزار میکنیم. حالا فعلا که وضعیت اینترنت خیلی جالب نیست، اینترنت بنده. صدای من الان واضح میاد؟ قطع و وصل نداره؟ خب الحمدلله. خب چون تجربه بوده در واقع این کلاس های مجازی وقتی تصویر وصل میشه بعد به مشکل میخوریم، خیلی صدا قطع و وصل میشه و اینها. حالا اگه بریم جلوتر اگر میام دیدم مشکل وجود نداشت میشه کلاس تصویری برگزار بشه. خب این در واقع دغدغه خیلی مهمی هست که شما دارید و قدم بزرگیه، یعنی شاید مهمترین قدمی که انسان باید برداره در این که خودش رو رشد بده و دنبال تعالی و پیشرفت باشه اینه که دغدغه پیشرفت داشته باشه، دغدغه رشد داشته باشه و احساس بکنه که یه چیزی تو زندگی کم داره و اون چیزی که کم داره نمیدونم ثروت و ماشین و آبرو و شهرت و اینها نیست، اون چیزی که کم داره همین دغدغه هست، همین که باید خودش رو بسازه. این به نظر من چیز خیلی مهمیه که خدا رو شکر خدای متعال لطف کرده و در واقع در وجود شما این رو جاری کرده. البته این نعمت بزرگ یه مسئولیت بزرگ هم میاره، مسئولیت بزرگش همینه که انسان حتی یک لحظه رو برای ساختن خودش از دست نده. حالا که این دغدغه تو ما به وجود اومده، خدای متعال لطف کرده به ما روزی کرده، حتی یه لحظه رو هم از دست ندیم، غفلت نکنیم از اینکه خودمون رو بسازیم، فکر خودمون رو بسازیم و هیچ وقت قانع نباشیم که در مسئله ساختن قناعت دناعته. انسان اگر یک لحظه در واقع فکر بکنه که کار تمام شده، لحظه سقوطش همونجا شروع میشه و باید هر لحظه به این فکر بکنه که من خیلی عقبم. وقتی خودش رو مقایسه میکنه با انسانهای بزرگی که جلو رفتن و به مقام های بالا رسیدن احساس بکنه که خیلی عقبه و واقعیت هم همینه. که ما خیلی عقبیم، خیلی عقبیم. شما ببینید وصیت هایی که حضرت امام فرزندشون میکنن رو به مطالبه فرمایید. اونجا حضرت امام، این بچکن بزرگ عصر ما، با اون همه خدمتی که به اسلام کرده، به بشریت کرده، باز در واقع تو وصیت نامه خودش میگه که در واقع من کاری نکردم. دیگه وقتی یکی مثل ایشون این حرف رو بزنه، ماها در واقع باید کار خودمون رو بفهمیم. خب خلاصه خیلی خوشحالم که در جمع بزرگ باران هستم. انشالله که جلسه خوبی باشه. در خدمت سوالات عزیزان هستم. سوالاتتون رو اگر لطف کنید بفرمایید، در خدمتتون هستم. حالا اهم امکانش هست که میکروفون بزرگ باران احتمالاً وصل بشه. حالا اون نکته که فرمودید دچار افسردگی شدید میشه تو این مسئله، اگر کم بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. بعد لذا اگر بزرگواران لطف بکنن، حالا اگر امکانش هست میکروفون عزیزان رو وصل بکنن و اون سوالاتی که دارن به ترتیب هم بریم. از همین کتاب اخلاق اسلامی شروع میکنیم. نکاتتون رو بفرمایید، حالا چه نکته‌ای که اضافه تر میخواید به کتاب اضافه بکنید، یا نه یه پرسش و سوالی هست که ذهنتون رو مشغول کرده و در واقع میشه به این سوال پاسخ داد، اون رو مطرح بکنید. اول کتاب اخلاق اسلامی رو با هم صحبت بکنیم. خب بله، میگم این احساس عقب افتادگی، این که انسان در واقع فرصت‌ها رو از دست داده، این هم میتونه توی انسان رکود ایجاد کنه، توی انسان تخدیر ایجاد کنه، به قول شهید مطهری مخدر باشه، و هم میتونه انگیزه انسان رو برای حرکت بیشتر کنه. و خب خدا شکر این که شما الان تو این دوره شرکت کردید خودش نشون میده که در واقع این احساس عقب افتادگی باعث شده که حرکت بکنید. این خیلی ارزشمنده. اون احساس در واقع خوشحالی که آدم داشته باشه باعث بشه که انسان حرکت نکنه، اون خیلی چیز مقدسی نیست. اون احساس عقب افتادگی که انسان رو حرکت بده، به حرکت واداره، او خیلی مقدسه. البته به شرط اینکه مایوس نشید، به شرط اینکه بدونید که اگر انشالله تو این مسیر قدم بردارید، خدای نورا هم دست ما رو خواهد گرفت. بفرمایید اگر بزرگواران سوالی. خب فرمودن که امکان سوالات به صورت شفاهی هم هست، خوشحال میشیم در واقع صدای بزرگواران رو بشنویم. هر کسی که براش مقدور نیست بنویسه سوالشو من میخونم. فهمیدم، من احساس میکنم مبحث اخلاق خیلی مبنای توضیح نداشته، البته متاسفانه هنوز موثر نشده کتاب رو مطالعه بکنم. خب نمیدونم حالا مبنای مطرح شدنش چطوریه، من خیلی سوالتون رو روشن متوجه نشدم. حالا اگر بزرگواران سوالشون رو مطرح کنن، انشالله بحث در واقع مبنایی تر جلو بره. در مورد صبر در گناه و ارتباط آن با نهی از منکر میشه بیشتر توضیح بدید؟ چشم. خب ببینید بزرگواران، شهید مطهری تعریفی از صبر، توکل و زهد مطرح کردن که شاید با تفاوت با تعریفی که قبلا ما شنیده بودیم یه تفاوت اساسی داشت. تفاوت اساسی چی بود؟ تفاوت اساسی این بود که مفهوم صبر، مفهوم توکل، مفهوم زهد یک درون مایه مشترک داره. اون درون مایه مشترک چی؟ احساس مسئولیت. دقت بکنید، این سوالی که فرمودن خیلی سوال دقیقیه، چون گاهی وقتا ما فکر میکنیم صبر در گناه یعنی این که ما بشینیم و گناه رو نگاه بکنیم و کاری نکنیم و از خودمون صبر نشون بدیم. نه، صبر در گناه به قول شهید مطهری تبدیل به یه مخدر شده، بیشتر در ما تخدیر ایجاد کرده. مثلا حالا هم صبر در گناه هم صبر در بقیه مسائل، آدم مثلا به مصیبتاش صبر بکنه به این معنا که هیچ کار نکنه، به موانع برخورد کرد، موانع رو پشت سر نگذاره، بشینه صبر بکنه، یا مثلا در مقابل گناه خودش یا دیگران قرار گرفت صبر بکنه. سوال پرسیدن این معنی که از منکر چجوری جمع میشه؟ جای متعالی خیلی عمیق به این سوال پاسخ دادن. گفتن بین معنای صحیح از صبر، زهد، توکل، اون معنایی که ما از قرآن برداشت میکنیم، یهشون نمونه های مختلف آیات قرآن رو آوردن، و اون معنایی که ما تو اسلام ناب فهمیدیم، نه تو اون اسلامی که تحریف شده، اسلام قلابی، یه تفاوت اساسی وجود داره. اونم اینه که همه این مفاهیم اسلامی احساس مسئولیتش اشراب شده. به چه معنا؟ به این معنا که این مفاهیم به درد کسایی میخوره که وارد میدان شدند. خوب این نکته رو دقت بکنید، خیلی نکته جالبیه که شهید مطهری فرمودن. ببین من یه مثال بزنم مسئله روشن‌تر بشه. مثلا نگاه کنین الان، حالا خیلی از بزرگوارانی که تو جلسه هم هستن، خانم ها هستن، یکی از حماسه هایی که امروز بانوان ایرانی خلق کردن و ما داریم خبراشو میشنویم و میبینیم، همین بحث اهدای مثلا طلاها و جواهرات مثلا به مردم لبنان و غزه است. خب ببینید این زهده، یک نمونه زهده. زهد یعنی چی؟ یعنی شما دنیا رو ترک بکنی. حالا یه نمونه، یه موقعی هستش که یه نفر دنیا رو ترک میکنه. چطوری؟ چشمش رو روی همه واقعیت‌های عالم میبنده، میره یه جای زندگی میکنه که هیچکی نباشه، به خیال خودش هم دنیا رو ترک کرده، آدم‌ها رو ترک میکنه، حوادثی که دور و برش میفته رو ترک میکنه، بهشون بی‌توجهی میکنه، اسمش هم میذاره زهد، که ما از قبیل این نمونه زهدا رو داشتیم تو تاریخ اسلامی. خب ببینین یه زهد مخدر، در مقابلش زهدیه که انسان وارد میدان مسئولیت میشه، گفتم احساس مسئولیت توش اشراب شده، وارد میدان مسئولیت میشه. این آدمی که وارد میدان جهاد اکبر و جهاد اصغر شده، یه چیزایی لازم داره برای این مجاهده خودش. یکی از اون چیزایی که نیاز داره زهده. یعنی چی؟ یعنی دلبستگی ها و وابستگی ها و دنیا، مصادیق مختلف دنیا نباید او رو منصرف بکنه از ادامه مجاهده. و اون چیزی که ما الان از بانوانی میبینیم که دارن ثروت خودشونو میدن، یا اون کسی که خونه خودشو برای مردم غزه و لبنان فروخت، اینا نمونه واقعی زهد در میدانه. وارد میدان جهاد و اصغر و اکبر شدی، نیاز داری به این که دنیا تو رو به سمت خودش نکشونه. تازه تو طعم زهد رو میچشی. او زهدی که تو اسلام آوردن برای او کسیه که من تقواشو مثال بزنم، تقوا یعنی سپر. شهید رهبری عزیز انقلاب تو کتاب تعکلی اندیشه اسلامی میگن تقوا یعنی سپر. سپر رو کی نیاز داره؟ او کسی که وارد میدان جنگ شده. او تازه میفهمه چقدر تقوا مهمه. اینکه تو وسط میدان، وگرنه او کسی که میدان جنگ نمیره سپر میخواد چیکار کنه؟ کسی که اصلا قصد جنگیدن نداره سپر لازم نداره. تو تازه وارد عرصه سیاست که شدی، میبینی ای بابا انواع و اقسام در واقع بی‌تقوایی ها به تو رو کرده و تو باید به اینا پشت بکنی. اقسام و انواع دنیاها به تو رو کرده، تو باید زهد ببندی و اقسام و انواع مشکلات و موانع در مقابل تو پیش اومده که باید صبر کنی. پس صبر یعنی استقامت در برابر سختی هایی که تو مسیر مجاهده به تو میرسه. و این معنای دقیق صبر. اگر صبر ما به علاوه احساس مسئولیت بکنیم، نه منهای احساس مسئولیت، صبر یعنی استقامت در برابر طوفان بلاها و مصیبت ها و سیاهی هایی که تو مسیر مجاهده با تو برخورد میکن. حالا با این معنای از صبر، خیلی رابطش با امر به معروف روشن میشه. اتفاقا صبر مکمل امر به معروفه. شما نگاه بکنید قرآن کریم وقتی در مورد امر به معروف صحبت میکنه، لقمان حکیم وقتی به پسرش پیشنهاد میکنه، پیشنهاد این دستور میده، امر میکنه که اهل امر به معروف و نهی از منکر باش، آخرش میگه که این کار من عزم الامور، از سخت‌ترین کارهاست، اینکه انسان اهل امر به معروف و نهی از منکر. چرا؟ به خاطر که تو این مسیر مشکلات و سختی ها و موانع زیادی به وجود میاد که تو در مقابلش باید صبر کنی. مثلا ممکنه آبرو تو ببره، مثلا ممکنه که یه جایی خدای نکرده به صدمه وارد کنه، مال تو بردارن، ممکنه حتی یه جاهایی مثل اون امر به معروف های عظیمی که اولیاء خدا کردن، مثل امام حسین و اون بلاها و اون سختی های سخت در مقابلشون اومد، اون صبرهای بزرگ رو کردن. حضرت زینب اون صبر بزرگ رو کرد. به این صبر وسط میدان اتفاقا احساس امر به معروف در اون ماهش احساس مسئولیته. مثلا نظارت همگانی که گفتن، یعنی همه باید در مقابل وجود فساد در جامعه حساس باشن، نباید بذارن فساد جامعه رو بگیره. حالا تو هر مسئله فساد میخواد اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، خب تو این میدان وقتی وارد شدی در واقع باید در مقابل این گناه ها صبر داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی وقتی در مقابل این گناه ها وایستادی، دنباله های این گناه سعی میکنه تو رو از پا در بیاره، سعی میکنه تو رو متوقف بکنه. تو باید صبر داشته باشی جلوی این خطراتی که ممکنه باش روبرو بشی و تو رو منصرف از مقابله با فساد و مبارزه با فساد کن، در مقابلش باید وایستی. شما مثلا نگاه کن الان یه کارمند اداره‌ای که بخواد مثلا جلوی فساد مثلا توی اداره خودش وایسته، خب این آدم مشکلات مختلف ممکنه براش پیش بیاد. ما یکی از دوستان ما توی یک اداره تو تهران کار میکرد، خود ایشون میگفت من رفتم یه فسادی رو که توسط هیئت مدیره در واقع اتفاق میافتاد رفتم و اون رو در واقع فهمیدم و سعی کردم برطرفش بکنم. فردا که وارد اداره شدم، آبدارچی اداره هم دیگه به سوال من نمیداد. ببینی اینجا آدم صبر میخواد وقتی وارد میدان شده. البته نگاه عقلانیت هم میخواد، بصیرت هم میخواد که تو درست با فساد مبارزه بکنی، راهشو بلد باشی، ولی از اون طرف باید صبر هم داشته باشی. این در واقع جمع بین صبر و امر به معروف میشه. حالا باز اگر بیشتر توضیح نیاز بود، فکر میکنم توضیح کافی داده شد، ولی اگر بیشتر نیاز بود باز بفرمایید که بگم. فرمودن که با توجه به تکنولوژی شدن مسائل روز، امکان افسردگی خیلی زیاد شده، توصیه دینی میزان افسردگی را به حد اقل برسونید. ببینید تحلیل شهید مطهری چی بود؟ گفت خیلی از افسردگی هایی که گرفتار شده بشریت امروز در واقع بهش، ناشی از یه تحلیل غلط بوده. اون تحلیل غلط چی بود؟ اون تحلیل غلط این بود که ما تصور کردیم اگر علم و آگاهی و سواد رو تو انسان‌ها بالا ببریم، همه مشکلات او رو حل می‌کنیم. همه مشکلات او رو حل می‌کنیم. این تحلیل غلطی بود که تمدن قلب بشریت عرضه کرد. یعنی فکر کردن اگه بشریت بیفته دنبال این که فلان مدرک تحصیلی رو به دست بیاره، فلان شغل رو به دست بیاره، نمی‌دونم انواع و اقسام مثلا اطلاعات و آگاهی‌ها رو داشته باشه، مثلا تو مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تحلیل‌های عمیق داشته باشه، این باعث میشه که دیگه همه مشکلاتش حل بشه. جهید مطهری میگه این تحلیل غلطه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان علاوه بر اینکه عقل داره، مغز داره، قلبم داره. و قلب انسان با آگاهی و علم و اطلاعات سیراب نمیشه و افسردگی محلش قلبه. دقت بکنید، ممکنه جهل بشر با علم حل بشه، بله، ولی یه چیزایی تو وجود انسان هست که دیگه با علم حل نمیشه. یک معنویتی نیازه، یک ایمانی نیازه. حالا شهید مطهری تعبیرهای مختلف کرده، یه جای تعبیر اراده میکنه، یه جای تعبیر به آزادی معنوی میکنه، یه جا تعبیر به ایمان میکنه. ببینید این خیلی نکته مهمیه بزرگواران. شهید مطهری تو این کتاب اخلاق یک حرف خیلی اساسی زد، اونم اینه که میتونه یک جامعه ای عالم باشه ولی بدبخت باشه و همین علم اون رو زمین بزنه. یه جامعه ای میتونه اخلاق داشته باشه ولی اخلاقش مخدر باشه. ما همیشه تصور میکنیم خب علم هر جا باشه، اخلاق هر چی با هر جا باشه، انسان رو خوشبخت میکنه. شیطان میگه نه خیر، ممکنه یه جامعه ای به اخلاق پایبند باشه ولی بدبخت باشه، به علم پایبند باشه ولی بدبخت. جامعه ای میتواند به اون رستگاری و به اون پیشرفت برسه، انسانی میتونه مشکلات درونی خودش رو حل بکنه که جامع باشه. دقت بکنی، جامع باشه یعنی هم علم داشته باشه، هم ایمان داشته باشه، هم اخلاق داشته باشه. انسان یک مجموعه ای از نیازهای مختلفه و هر جا هر کدوم از این نیازها درست به شیوه درست برآورده نشه، انسان به مشکل برخورد میکنه. آدم هایی که اخلاق دارن ولی بصیرت ندارن، شما ببین دیگه تو طول تاریخ خوالش ها رو به وجود آوردن، آدم هایی که علم دارن اخلاق ندارن. وضعیت امروز دنیا رو، تمدن غرب شما ببین، انواع و اقسام در واقع زیر پا گذاشتن حقوق انسان ها. راه حل اساسی درمان بیماری های انسان اینه که انسان تبدیل بشه به یه انسان جامع. این نسخه کلیه. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه همه استعدادهای خودش رو به طور متعادل بهش برسه، تک قطبی بار نیاره خودش رو، فقط به یک جنبه از وجودش توجه نکنه. مثلا یه مدتی توی زندگی خودش بیفته دنبال پول در آوردن، یه مدتی دنبالی بیفته که هم مدرک تحصیلی برای خودش جمع کنه، یه مدتی دنبال بیفته که برای خودش مثلا نمیدونم آبرو، یه مدتی از جهت اخلاقی. این آدم به مشکل میخوره. نقد میکنه این که مثلا ما تو اسلام دستور داریم که وقتت رو چند قسمت کن، یه قسمتی به خانواده برس، برو دنبال صله رحم، یه قسمتیشو برو مثلا عبادت کن، به معنویتت برس، یه قسمتشو برو تفریح. اینا همه به خاطر اینه که یه انسان جامع تربیت بکنه، یه انسان کامل تربیت بکنه. لذا ببینید اگر میخواید مشکلات روحی خودتون رو حل بکنید، ببینید کجای زندگیتون رو کم گذاشتید، کجا کم گذاشتید. هر کسی ممکنه یه جایی کم گذاشته باشه. خب یکی ممکنه تو جنبه معنویش کم گذاشته باشه. خب این خیلی اساسیه، بالاخره انسان قلبش با ملکوت پیوند داره. تو اگه این ارتباط رو بهش نرسیدی، انسان در واقع صداش در میاد، یه جایی خلاصه نمیتونه تحمل بکنه قطع شدنش رو از ملکوت. حالا ممکنه به قول شهید مطهری سعی بکنند یه راه‌های دیگه این کمبود خودش رو جبران کنه، ولی جبران نمیشه. به قول آیه در واقع طاهرزاده تو کتابشون آشتی با خدا، از طریق آشتی با خود راستین، که من توصیه میکنم حالا به خصوص بزرگوارانی که یه مقدار ممکنه این احساس افسردگی توشون وجود داشته باشه، حتما این کتاب رو بخونن. آقای طاهرزاده اونجا میفرمایند که انسان وقتی به چیزهایی که پوچه دل بست، این چیزهای پوچ نمیتونن انسان رو سیراب بکنن و این چیزهای پوچ رو از دست میده. مثلا امروز به یه پولی دل میبنده، امروز به یه آدمی دل میبنده، فردا به نمیدونم مدرک تحصیلیش دل میبنده، و بعد اینا فانی هم، از دست رفتنی هم، و هی انسان اینها رو از دست میده و هی افسرده تر میشه. بعد اونجا آقای صفایی میگه آقا تو باید دلتو سیراب بکنی از یک منبعی که در واقع قطع نشه. لذا من توصیه‌ام به بزرگوار اینه حتما سعی بکنن که انسان جامع از خودشون بسازن. هر جا احساس میکنن که کم بود، کم وقت گذاشتن واسه شون، جنبه رو که کمتر وقت گذاشتن، همون جنبه رو سعی بکنن اصلاح بکنن. کلمه اخلاق توضیح داده نشد و متوجه ربط آن به علم و سکولار نشدم. ببینید حالا الان یه مقدار در واقع رابطه بین اخلاق و علم رو خدمت بزرگواران گفتم، ولی ببینید شهید مطهری نمیخواد از قبیل بعضی از کتاب‌های اخلاقی سراغ در واقع تعریف یه سری مسئله های اخلاقی بره که خیلی با زندگی ما پیوند نداره. شهید مطهری میخواد واقعا از یه جنبه کاربردی اخلاق رو مطرح بکنه. خب لذا دغدغه اصلی شهید مطهری اینه که چرا ما با این که حرف از اخلاق تو جامعهمون زیاده، ولی این اخلاق باعث رشدمون نمیشه. دغدغه اصلی شهید مطهری اینه. خب دغدغه شهید مطهری نیستش که ما بتونیم مثلا هزار تا اصطلاح اخلاقی رو توضیح بدیم و این چه به درد ما میخوره. خیلی از علمای اخلاق هم، حضرت امام هم تو مقدمه کتاب جنود عقل و جهلشون میگن، میگن اخلاق باید طبیب باشه، باید درد انسان رو درمان بکنه. خب و اتفاقا شهید مطهری میگه ما مشکلمون تو بحث اخلاقی هم این بوده که علم اخلاق رو مشکل نداشتیم. خیلی ها توی سالها اومدن از علم اخلاق صحبت کردن، فلسفه اخلاق صحبت کردن. مشکل اصلی و اساسی اینه که اون اخلاق که بتونه دردهای ما رو درمان بکنه، مخدر نباشه، ما رو به حرکت وادار بکنه، ما اون اخلاق رو کم داشتیم. حالا یه جایی تو تمدن غرب انقدر به علم توجه کردیم که از اخلاق غفلت کردیم در حالی که هر دوتای اینها برای تربیت انسان لازمه. هر کدوم از اینا نباشه انسان به مشکل میخوره. ولی کتاب انسان ایمان رو هم توی این مسئله ملاحظه بفرمایید، اونجا جای متعالی مفصلتر توضیح میدن که انسان اگر این بسته رو به طور کامل ازش استفاده نکرد، این بسته دارویی رو یکیشو فقط استفاده کنی، بقیهش رو استفاده نکنی خوب نمیشه، همش رو باید استفاده بکنی. این در واقع نکته خیلی مهمی بود که مطرح کردن. لذا اخلاق سکولار چه اخلاقی میشه؟ اخلاق سکولار اون اخلاقیه که تو رو دنیا پرستر میکنه. یعنی چی تو رو دنیا پرستر میکنه؟ یعنی احساس مسئولیت رو تو وجود تو میکشه. خب اصلا سکولاریسم در واقع اگر بخوایم یکی از طبعات سکولاریسم رو نگاه کنیم و حرکت کردن به سمت در واقع جدا کردن دین از حیطه‌های مختلف زندگی انسان، نه فقط سیاست، همه اجزای دین رو از جامعه، از وجود در واقع خودت و جامعه بگیری، این نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که شما یه اخلاقی داشته باشی که در واقع مشکلات تو و جامعه تو رو حل نکنه. این میشه اخلاق سکولار. اخلاق منهای مسئولیت، منهای احساس مسئولیت میشه اخلاق سکولار. اخلاقی که میگم تو رو تخدیر بکنه. توکلی که به جای اینکه تو رو حرکت بده، و شما نگاه کنید الان توکل مثلا رزمنده های حزب الله لبنان رو مقایسه کنید با توکلی که توکل یه آدمی که هیچ کاری به جامعه مسئله های امت اسلامی و و و نداره و میگه من توکل کردم. این تو توکل رو با هم مقایسه بکنید، اون توکلی که با میدان رابطه برقرار نمی کنه، با جهاد اکبر و اصغر رابطه اتفاقا توکلیه که بهانه یه برای که تو از مسئولیتات فرار کنی، اون میشه توکل سکولار. و توکلیه که دین و دنیای تو رو با هم آباد نمی کنه، فقط اومده آخرت تو آباد کنه، دنیا تو آباد نمی کنه. در حالی که توکل ابزار حرکت تو در دنیا برای به دست آوردن آخرت، نقد می کنید. لذا این میشه اون توکل و اخلاق سکولار. بعد حالا فهمیدم فصل پاییز و سرما هم مزید بر علت هست، حرف اشتباهی هم نیست. خب فهمیدن اهل جهنم افسرده هستند و مؤمن به شدت درگیره و مؤمن افسردگی بهش راه نداره، ولی متاسفانه الان به شدت درگیر افسردگی هست. ببینید باز ببینید قلب انسان در واقع حالتهای مختلفی رو طی میکنه، منقلب میشه، اصلا به خاطر همین بهش میگن قلب. ممکنه توی لحظه هایی توی یک در واقع اوقاتی حالت ادبار داشته باشه، انسان احساس در واقع خوبی نداشته باشه، احساس افسردگی داشته باشه. در بعضی از اوقات ممکنه باز در واقع حال خوبی داشته باشه، بهتر بشه. قلب انسان ویژگیش اینه. خب مهم اینه که ما در حال تلاش باشیم برای اینکه به یک قلب مستحکم برسیم. ماها عموما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، برای همین هم هستش که قلبمون جلوه های مختلفی رو از خودش بروز میده، جنبه های مختلفی رو از خودش نشون میده. مهم اینه که ما تلاش بکنیم برای اینکه خودمون رو برسونیم. نگاه کن نبادم ناامید بشیم. خب فکر نکنیم که مثلا ما فقط اینطوری هستیم، نه، یه میدان مسابقه، همه دارن حرکت میکنن، همه دارن تلاش میکنن و او کسی به موفقیت میرسه، به قلب مطمئن نمیرسه، یا آیت و هن نفس المطمئن نه، اون کسی به این نقطه میرسه که دست از جهاد بر نداره، همش دو میدان باشه و از همه این ابزارها استفاده بکنه، از توکل، از زهر، از صبر، از همه اینها استفاده بکنه و سعی بکنه که اون جامعیت رو به دست بیاره. میخوام بگم خیلی از این که به هر حال ممکنه که احساس افسردگی داشته باشید خیلی نگران نباشید. بله درسته، مؤمن افسرده نمیشه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولی خب انسان باید در مسیر اولیاء الله شدن باشه. بله به با اون نقطه که رسید اطمینان میرسه و اونجا دیگه مثلا افسردگی راه نداره. ولی این به این معنی نیستش که ما الان فکر کنیم که دیگه خودمون تو جهنم هستیم و بالاخره نه، بالاخره میدونید مسیر دنیا همینه، انسان باید در واقع کوره راه ها و قله های مختلفی رو بره، دره های مختلفی رو رد بکنه تا به اون نقطه برسه، و مهم اینه که این مسیر رو ادامه بدی و بدونه که بشارت های زیادی تو راه وجود داره که خدای متعال اگر کسی اهل مجاهده باشه و بشارت ها رو بهش نشون میده و کم کم قلبش رو آرام میکنه. مهم اینه که میگم خدای نکرده یه وقتی شیطان ما رو ناامید نکنه، شیطان ما رو سرخورده نکنه، احساس نکنیم که دیگه نمیشه کاری کرد، احساس نکنیم که من دیگه مثلا، نه اینجوری نیستش. کسایی بودن که توی یه لحظه پرت شدن، کسایی بودن که توی یه لحظه عروج پیدا کردن. شما جوان نوجوان های 13-14 ساله زمان جنگ رو تصور بکنید، حضرت امام میگه بعضی از این نوجوان ها و جوان ها کجا رسیده بود کارشون؟ به گناه و انواع فسق و فجور، ولی همین که وارد میدان مجاهده شدن خدای متعال اینها رو انقدر بالا برد که به قول تعبیر بعضی از بزرگان مسیر رو یک شبه طی کردن که عارفان بزرگ تو 40 سال طی نمی کردن. لذا باید انسان در واقع خودش رو در میدان مجاهده قرار بده و بدونه که در واقع مسیر روشنه و پا تو این مسیر بگذاره و امیدوار باشه اگر مسئولیت های خودش رو درست انجام داد، امیدوار باشه که انشالله خدای متعال هم کمک بکنه. ببینید ما باید بالاخره به سمت انسان جامعه شدن حرکت بکنیم. خب اینکه اهل بیت رو الگوی خودمون میخوایم قرار بدیم، چون میدونید همون ساحت هایی که خدای متعال تو وجود پیامبر خودش قرار داده تو وجود ما هم قرار داده. بالاخره ما انسانیم، پیامبرم انسان بوده، خدای متعال یه پیامبری از جنس خود ما برای ما فرستاده، یعنی نیازهاش با ما مشترکه، راهش با ما مشترکه، مقصدش با ما مشترکه. دقت میکنید؟ لذا به خاطر میگم دیگه، حتی قرآن کریم وقتی میخواد مثال بزنه میگه این پیامبر مثل شما غذا میخوره، مثل شما تو کوچه ها راه میره. خب اینها نشون دهنده اینه که ما هم قرار جامع بشیم، ما هم قرار کامل بشیم، ما هم قرار به همه ابعاد وجودمون، و اینکه اسلام دین جامعه به خاطر که به همه ابعاد وجودی انسان توجه کرده، نیومده فقط یه جنبه رو بگیره، فقط علم رو بگیره، فقط اخلاق رو بگیره، فقط سیاست رو بگیره، فقط فرهنگ، نه، به همه ابعاد وجودی انسان و جامعه توجه کرده و برای هر کدومش نسخه ای داده. اینکه شما این تنوع در احکام رو میبینید که شما میبینید این همه کتاب های فقهی ما کتاب های مختلف و باب های مختلف داره، یعنی هیچ مسئله این نیست مگر اینکه در واقع توش نظر داد. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر این قرار انسان جامعه تربیت میکنه، و این رو بدونیم که ما اگر به سمت این انسان جامعه حرکت نکنیم یه جای کار میلنگه و از همونجا ضربه خواهیم خورد. باز میگم تاریخ رو نگاه بکنید، کسایی که به یه جنبه توجه نکرد، به معنویت توجه نکردن ضربه خوردن، به نمیدونم جنبه اخلاقیشون توجه نکردن، به جنبه عقلانی و فکریشون توجه نکردن. نمونه هاشون فراوان و ما همشون رو دیدیم. خب حالا مثلا من یه مثال براتون بزنم، من همیشه برای خودم مسئله بود که چرا مثلا حضرت امام، حالا شاید هم قبلا جمع شما این حرف رو زده باشم نمیدونم، چرا مثلا ماه رمضان رو روز قدس رو تو ماه رمضان قرار دادن؟ بعد به ذهنم آمد، حالا نمیدونم باز این تشبیه چقدر تشبیه دقیقی باشه، که مثلا امیرالمومنین هم وسط نمازشون انگشتر به فقیر دادن. یعنی چی؟ یعنی معنویتشون، پرداختنشون به معنویت اونها رو از پرداختن به بنده های خدا غافل نکرد، پرداختن به خدا اونها رو از پرداختن به بنده های خدا غافل نکرد. معنویت و سیاست در هم آمیخته است در نگاه اسلامی، در نگاه اسلام نه. نمیشه شما اهل روزه باشی ولی به فکر مثلا مردم فلسطین نباشی. نمیتونی به فکر مردم فلسطین باشی، اهل روزه و نماز و اینا نباشی. اگه قراره تو این مسیر حرکت بکنی، باید همه اینا رو با هم دیگه داشته باشی. یه جای کار میلنگه اگر هر کدوم از اینا رو کنار گذاشتی. این به نظر من هنر اسلام. ممکنه مکاتب دیگه اومده باشن هر کدوم توی عرصه‌ای بتونن انسان رو جلو ببرن. مثلا تمدن غرب اومد انسان رو از نظر علم جلو برد، ولی بعد میبینیم این همه مشکلاتی که جنگ ها، افسردگی ها، اون مصیبت هایی که شهید مطهری تو فصل اول در موردش صحبت میکنه، آمار خودکشی، آمار اعتیاد، آمار اینها، هنر تمدن اسلامی و هنر اسلام ناب اینه که قراره به همه جنبه های وجودی انسان توجه میکنه. خب حالا فرمودن بعضی از این افسردگی ها ریشه جسمی هم داره. اتفاقا این نکته که من گفتم این حرف شما هم شامل میشه، یعنی انسان باز فقط نیومده به ابعاد روحانی انسان توجه کنه، به ابعاد جسمانی انسان هم توجه کرد. این همه دستوراتی که ما تو اسلام داریم که به خاطر اینه که جسم انسان رو شاداب نگه داره. حالا باز توبته شهید مطهری به نگاه بکنید، خیلی از این خوردنی هایی که اسلام گفته نباید بخوری، خیلی از این خوردنیایی که اسلام سفارش کرده بخور، خیلی از اینها از جهت اینه که اسلام باز میگم چون دین جامعه به همه چیز توجه کرده، به جسم انسان هم توجه کرده. خب
سلام استاد.
سلام علیکم، بفرمایید.
خوب هستین که انشالله. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین استاد.
سلامت باشین
استاد. من یه سوالی ازتون داشتم.
بفرمایید.
در بحث توکل، مرز ما بین توکل و تعقل دقیقا کجاست؟ چون شخصا حسب تجربه توکلی که پشتش تعقل باشه رشدی به همراه نداره. خب توکل بدون تعقل هم به نوعی درست نیست. خواستم این موضوع اگه امکانش باشه بیشتر توضیح بدیم،
رابطه توکل و تعقل.
بله.
چشم،
ممنونم ازتون.
سلامت باشین، قربان شما. ببینید سوال شما که رابطه توکل و تعقل چیه، شبیه سوال همون دوست بزرگواریه که گفته بودن رابطه بین اخلاق و علم چیه، چون توکل بالاخره یکی از اون دستورات اخلاقی ماست، تعقل هم که در واقع با علم ریشه واحد داره. حالا درسته که تعقل مساوی علم نیست، ولی خب بالاخره از یه جنس هستن، لذا رابطه بین تعقل و توکل تقریبا میشه رابطه‌ای که ما برای اخلاق و علم تعریف کردیم، منتها توی حوزه خاصی. ببینید همونجوری که خودتونم فرمودید، هر کدوم از اینها منهای اون یکی دیگه ما رو دچار یه سری مشکلات میکنه. یعنی انسانی که اهل خردورزی نیست. ببینید توکل اصلا شاید متعری تعریف کردیه، توکل یعنی شما میدان رو درست تشخیص بدید. اولا اینجا که تعقل لازم داری برای که اصلا میدان رو درست تشخیص بدید، چون بعضی ها هستن میافتن اولویت ها رو نمیفهمن، میافتن دنبال یه کارهایی که اصلا اولویت نداره. اونجا خب اینا دور از تعقله، دور از عقلانیته. و ثانیه اگه از میدان رو درست تشخیص دادی، بفهمی نقش خودت تو میدان چیه، الان چیکار باید بکنی، چه راه بردی رو باید پیگیری بکنی، برنامه ریزی کنی واسش، اینا همه تعقله. دقت میکنی؟ و اتفاقا لذا خدای متعال وقتی میخواد به پیامبر دستور توکل بده، قبلش میگه برو با مردم مشورت کن، برو بهترین راهو پیدا کن. اینا همه عقلانیته، اینا همه تعقله، اینا همه علمه، به کار بردن علم و آگاهیه. بعد میگه همه مشورتاتو کردی، وارد میدان شدی، تصمیمتو گرفتی، اونجا توکل کن. یعنی توکل مکمل اون عقلانیت هست. یعنی چی؟ خدمتتون گفتم اون کسی که اصلا وارد میدان نمیشه، عقل خودشو به کار نمیندازه، میدان رو تشخیص نمیده، برنامه ریزی نمی کنه، اون که اصلا توکلش توکل منهای احساس مسئولیته و یه توکل پوچه، به معنای این که اصلا کار جلو نمیبره. توکل به درد کسی میخوره که وارد میدان شده، همه این محاسبات رو انجام داده، ولی میدونه که ممکنه یه جایی دچار خطا شده باشه. ممکنه یه جایی درست تشخیص نداده باشه، ممکنه یه جایی شیطان دستگاه محاسباتی او رو دچار خطا کرده باشه، نفس او رو وسوسه کرده باشه، یه چیزایی رو درست تشخیص نه. اونجا توکل آمده است که اون کمبودهای انسان رو جبران بکنه برای او کسی که وارد میدان شده، ولی آخرش میدونه که آقا بالاخره من ضعیفم، ممکنه یه جایی اشتباه کرده باشم. کدوم انسانیه که بتونه بیاد ادعا بکنه حالا غیر از ائمه اطهار اونا که اونا بفهمم؟
بله ممنون از اتون استاد. فقط سوال رو من بیشتر توضیح بدم اگه اجازه بفرمایید. موقعی هستش که خب شخصی هیچ اقدامی نمیکنه، خب این که به کنار، این حالت بره کنار، اما یه حالتی هستش که شما در حال اقدامی، خب میخواین یه عملی انجام بدین وسط میدانی، خب عقلتون میگه که این کار رو نکن، خب اما شما ببینید که باید این کار رو انجام بدین.
خب این باید و کی میگه؟
باید و
میگه کی میگه؟
میتونیم عقل مادی رو بگیم، عقل مادی میگه این کار رو انجام نکن، اما وظیفه شرعی میدونی که این کار رو انجام بدی. خب این وسط کلی ضرر میکنی از بابت این اقدام یا عدم اقدام، هر دوش ضرر هستش، ضرر مادی و ضرر اخروی. خب این وسط انتخاب کردن مشکل هستش. خب اگه ما بخوایم هر دو رو داشته باشیم به نوعی، نه دنیامون آسیب ببینه نه آخرتمون، سوالم اینجاست. باید
خب خیلی ممنون، متشکر. ببینید حالا اینکه فرمودید عقل مادی، حالا این تقسیم بندی که ما بعضی وقتا تقسیم میکنیم، میگیم ما عقل معیشت داریم و تقسیم های دیگه میکنیم، خب اینها که تقسیمات اعتباریه خیلی، چون انسان تو وجودش یک نوع عقل که بیشتر نداره. همون عقل وقتی مشغول به مسائل مربوط به زندگی باشه میشه عقل معیشت، وقتی در واقع حقایق دیگر رو مورد توجه قرار میده اسمش رو چیز دیگه میذارن، وگرنه ما چند تا عقل نداریم. و عقل هم اگر عقل باشه هیچ وقت با وظیفه شرعی به تناقض نمیخوره، مگر اینکه هوای نفس انسان برای کار خودش شروع کنه به توجیه و تعویل درست کردن. چون میدونید یکی از هنرهایی که وجود انسانها دارن اینه که به کارهای اشتباهی که میکنن، تمایلاتی که دارن و واسهش استدلال عقلی هم درست میکنن، واسهش پای بعد اون دیگه عقل نیست دیگه، اون عقل در خدمت هوا و هوسه، اون عقل آزادی که بتونه راه رو تشخیص بده نیست.
اون اینجوری بپرسم ازتون، من الان تو جیبم حداکثر بالفرض مثلا 500 هزار تومان پول دارم،
بله،
اما دوست دارم و میخوام برم زیارت، خب میدونم که این پول منو نمیرسونه مشهد، آیا باید برم یا بمونم؟
ببینید عقلی که انسان داره خب طبیعتاً بهش میگه که برو سعی بکن که هزینه سفر خودتو پیدا بکنی، یعنی باز عقل اینجا دستور نمیده که مثلا شما بیگدار به آب بزنی اسمش هم بذاری توکل. عقل میگه آقا شما باید راههایی رو پیدا بکنی برای اینکه هزینه سفر خودت، هزینه زیارت خودت رو تامین بکنی. البته تو مسیر تامین هزینه سفر خودت باید توکل داشته باشی. یعنی چی توکل داشته باشی؟ یعنی فکر نکنی که دست خدا بسته است و نمیتونه کمکت بکنه. یعنی فکر نکنی که راههایی که شما برای در واقع پول به دست آوردن برای زیارت داری محصور در همین راههایی که خودت فکر میکنی. باید وقت خدای متعال اراده کرده که شما سفر رو بری، از یک مسیری برای شما پول رو فراهم میکنه، ولی اگر نه پول رو مثلا فراهم نکردی، زدی به دل جاده و بعد گفتی خب خدایا حالا که من اومدم تو جاده خودت دیگه، مثلا این اسمش توکل نیست. خب بله توی این موارد توکل با عقلانیت به مشکل میخوره، چون اصلا عقلانیت نبوده. عقلانیت اینه که شما تلاشتو بکن برای اینکه اون مسیری که میخوای طی بکنی وسایلشو فراهم بکنی، ولی اونجا رو قدرت خودت فقط تکیه نکن. یعنی بدون که خدای متعال اگر توی مسیر تأمین هزینه‌هاش افتادی بهت کمک میکنه. یعنی میخوام بگم اگه این شکلی مسئله رو نگاه کنیم، اتفاقا تقوا میشه، توکل میشه مکمل عقلانیت. ولی از اومدیم ما نه، یه چیزی دیگه ای رو اسمشو گذاشتیم عقلانیت. حالا هر چیزی ممکنه باشه، ممکنه یه جایی میگم یه هوا هوسی باشه، جهل باشه، اونجا دیگه باید با تقوا با توکل جمع نمیشه.
ممنون استاد. آیا استاد امینی خواه توی یکی از سلسله دروسشون یه خاطر از علامه طباطبایی بیان میکنن، میگن که من مشهد رسیدم هیچی نداشتم، به مسجد رسیدن یه نفر پیدا شد منو برد عرض به خدمت شما که مهمون کرد، بعد هزینه برگشتم من داد، من برگشتم. خب این سوال من به نوعی میشه گفت که از اینجا تو ذهنم دارم که آیه علامه که هیچ وقت کار غیر عقلی نمی کنند، فضاشون که عوض شده، درست توکلم مراتبی داره، هر شخصی هم بسته به مراتب خودش میتونه توکل کنه، اما این چطور تعریف میشه در دایره عقل و توکل؟
ببینید اینجا اولا که همون نکته که خودتون فرمودید نکته خیلی درستیه. خب گاهی وقتا ما سیره بزرگان رو که میخونیم، چون اون شرایطی که اون فرد داره رو خوب نمیتونیم، مثلا میخونیم میگیم فلان عارف بزرگ مثلا موقعی که نماز میخون اینقدر غرق در خدا میشد که یه اتفاق میافتاد و اصلا متوجه اطرافیانش نمیشد، و بعد این هم برای ما یه یأسی میاره. یعنی فکر میکنیم که خودمون مثلا یعنی مخدر ممکنه هر جا باشه، ممکنه یه جا هم به خاطر اینکه ما شرایط این بزرگوار رو نمیدونیم بریم ازش تقلید بکنیم و ضربه بخوریم. نگاه کنید سیره بزرگان از یه جهت بسیار برای ما درس آموزه که بفهمیم باید حرکت کنیم، که اون چیزی که داریم رو بهش قانع نباشیم، بخاطر اون چیزی که داریم مغرور نشیم. خب اینا از این جهت سیره بزرگوار. ولی اگر یه نفری رفت سراغ سیره بزرگواران، شرایطی که اون فرد توش قرار نگرفته رو خوب درک نکرد و سعی کرد خلاصه بدون اینکه اون شرایط رو برای خودش تحصیل بکنه بده مثلا همون کار رو انجام بده، این قطعا ضربه میخوره، قطعا ضربه میخوره. اینکه فرمودن حسنات الابرار سیئات المقربین، به خاطر اینکه واقعا درجه های آدم ها فرق میکنه، نسخه هاشون هم فرق میکنه. برای همین بوده که اولیاء خدا آدم های مختلف که میومدن سمتشون بر همه یه نسخه تجویز نمیکردن، هر کسی متناسب با حال خودش. خب لذا میخوام بگم که این کاری که علامه طباطبایی کردن و ما نباید به عنوان یه تازه میگم اونم جوانبشو خبر نداریم. خب یعنی نمیدونیم علامه قبلش چیکار کرده، بعدش چیکار کرده، محاسبات علامه رو ما خبر نداریم. خب شاید اتفاقا علامه یه محاسباتی داشته، یه کاری داشته. نگاه کنید ببین بزرگواران، ما تو برخورد با سیره علما، تو برخورد با سیره شهدا، روح عملشون رو باید بگیریم، نه جزئیات عملشون، چون جزئیات عملشون وابسته به شرایط اون فرد، شرایط زمانیشه، و ما اگه با جزئیات بگیریم و بخوایم رفتارشون رو ملاک قرار بدیم، خیلی وقتا دچار خطا میشیم. به روح عملشون رو باید بگیریم. اینجا نکته‌ای که فرمود آقای امینی‌زاده کاملا نکته درستیه. روح عمل علامه طباطبایی این بوده که در واقع به خدای متعال توکل کرده، روزی رسان رو خدای متعال میدونست، اینا همه درسته، ما ایناشو باید بگیریم. ولی اینکه الان این وسط چه جزئیاتی اتفاق افتاده، علامه چه محاسباتی کرده بوده، اینا رو باید به اون عمومات و اون قواعد کلی عرضه بکنه. یعنی مثلا فرض کنید الان یه نفر همین کار رو بکنه، مثلا فقط پول رفت رو داشته باشه، با خودش بگه مثلا پول برگشت، و مثلا منتظر باشه مثلا بیاد حرم امام رضا یکی تو برگشت بده که پول تو دستش بده، بعد اگه اتفاق نیفته چی کار میکنه؟ و احتمالاً اتفاق نمیفته، دقیق میکنی، چون ما نمیدونیم شرایطی که اونجا بر علامه حاکم بوده، شرایط روحی، شرایط چیزای دیگه، ما نمیتونیم اونو به عنوان این نسخه تجویز کنیم به فرد بگیم خب بله روح عمل علامه رو میتونیم بگیریم، و هیچ منافاتی هم با عقلانیت روح عمل علامه نداره. خب حالا نمیدونم اگر باز سوالی بود
ممنون از لطفتون،
سلامت
تشکر
باشید،
میکنم.
آماده شدم. خب این چند دقیقه که باقی مونده، این کتاب رستاخیز رو هم اگر بزرگواران سوالی دارن، حالا من بحثا رو نگاه میکردم خیلی هاش در واقع پیشنهاداتی بود که بزرگواران برای درمان افسردگی دادن. البته این نکته ای که مسائل جسمی که گفتن کاملا درسته، گفتم خدمتون اسلام به همه ابعاد توجه کرده، باز یک روی کردی ما تو بعضی از مذهبی ها داریم که باز همه چون میخوان به مسائل تغذیه و جسم، و اینم خیلی چیز درستی نیست. یعنی با اینکه جسم مرکب روحه و بالاخره شهید مطهری تو همین کتاب رستاخیزم میگن که دنیا و آخرت، جسم و روح انسان با همدیگه رابطه عمیقی داره. حالا تو فلسفه اسلامی و فلسفه مولا صدرایی این رابطه کاملا تبیین شده، آیات و قرآن و روایات ما هم تبیینش کردن. خب ولی به این معنا نیستش که باز ما فکر بکنیم مثلا اگر جسم اصلاح بشه همه مشکلات روحی حل میشه. تا مطمئنم منظور شما همین نیست. بله، یکی از دلایلی که ممکنه انسان مشکلات روحی پیدا کرده باشه مسائل در واقع مربوط به جسم میشه. حالا اونا رو حل بکنید اگر مشکلی وجود داره، ولی بدونید مشکل اصلی همون در واقع نکته ای که شهید مطهری فرمودن، یعنی نپرداختن به همه نیازهایی که وجود انسان در واقع به اونها نیاز داره. همه اونها باید به طور صحیح، به طور اونجایی که انسان به زندگی متعادل و زندگی کامل میرسه و همه ابعاد وجودیش مثلا فرض کنید یه آدمی که مثلا به پدر و مادرش توجه نمیکنه، به بچه هاش درست توجه نمیکنه، خب مثلا به نمازش توجه نمیکنه، هر کدوم از اینها میتونه یه ضربه به انسان بزنه. او انسانی میتونه به اون واقع نفس مطمئن یا به جامعهش توجه نمیکنه، به همه اینا توجه میکنه، گرفتار یه اسلام فردی شده، غزه اتفاق میفته، لبنان اتفاق، اینا فکر نکنیم تو روح ما تأثیر منفی نداره. اگر خدای متعال به تو گفته که باید عکس العمل نشون بدی، اینجا باید انفاق کنی، باید وارد میدان بشی و شما نشی، فکر نکن تو روح تأثیر منفی نمیذاره. یعنی میخوام بگم همه جنبه ها رو ما باید مد نظر قرار بدیم. حالا نکات دیگه فهمیدن؟ ببینید بزرگواران، من اصلا نفی نمی کنم کسایی که در واقع به هر دلیلی به قول شما میان تو حرم امام رضا جتون نهارشون هم درست میشه، اینا چیزای اشتباهی نیست، من نمیخوام بگم اینا چیزای اشتباهیه، خب ولی اینا چیزاییه که بعضیش ممکنه شخصی باشه. خب نمیشه به عنوان یه قاعده کلی ازش اسم برد. اگر به عنوان قاعده کلی ازش اسم بردیم و بعد در واقع به نتیجه نرسیدیم، نباید بعدا خودمون رو باید فحش بدیم، خدا رو فحش ندیم، امام رضا رو فحش ندیم. خب ببینید همون خدایی که گفته توکل داشته باش، همون خدا گفته محاسبه کن، همون پیامبر اکرم وقتی میخواست وارد جنگ بشه سپاه خودش رو مرتب میکرد، سمت چپ سمت راست، میسره میمنه همه جای لشکر رو، قلب لشکر رو مرتب میکرد، خب کاملا همه چیز محاسبات رو انجام میداد و بعد توکل میکرد. گفتم قرآن کریم به پیامبر دستور میده، میگه برو مشورتاتو بکن، برو محاسباتتو بکن، بعد توکل کن. این قاعده است، قاعده قرآن، قاعده پیامبر اینه، این چیزیه که میشه با آدم ها سفارشش کرد. حالا ممکنه یه نفری به هر دلیلی توی شرایط خاصی یه اتفاقی براش افتاده باشه، این نسخه کلی نیستش. خب خب اگه در مورد کتاب رستاخیز هم، حالا یک اشاره کتاب رستاخیز هم داشتیم، اگر در مورد کتاب رستاخیز ببینید این احساس افسردگی هم، من با همین نکته وارد کتاب رستاخیز هم بشم، ببینید بزرگترین بیماری امروز بشر احساس پوچیه که خیلی وقتا افسردگی های ما ناشی از همین احساس بیهودگیه. شهید مطهری وقتی میخوان استدلال برای معاد بیارن، یه استدلال اینجا بیشتر مطرح نکردم، اونم استدلال اینه که آقا این دنیا پوچ نیست، این دنیا بیهوده نیست، انسان قرار نیست تو این عالم تمام بشه. ببینید خیلی ها که تو دنیا دچار افسردگی میشن به خاطر اینه که معاد رو باور نکردن. نکته رو دقت بکنید، البته قطعا شما عزیزان اینجوری نیستید، ولی میزان اعتقاد ما به روح، میزان اعتقاد ما به ملکوت، میزان اعتقاد ما به این که یه مسیر رو ما داریم طی میکنیم، یه قسمتش تو این دنیاست، یه قسمتی از حیات ما تو برزخه، یه قسمتی از حیات ما تو قیامته، ما یه موجود در حال شدنیم، یک موجود در حال حرکتیم، یه مقصد بزرگی به نام خدای متعال در مقابل ماست که قرار همه به سمت اون برگردیم. اینها انسان رو از افسردگی نجات میده. بزرگواران ببینید، پوچ دیدن دنیا، پوچ دیدن خود، این که آدم احساس بکنه بگه آقا این کارهایی که من دارم میکنم آخرش چی میخواد بشه، اصلا این دنیا پوچه، اینها کم کم انسان رو افسرده میکنه. ولی او کسی که این دنیا و آخرت رو یک حقیقت به هم پیوسته بدونه و همه اینها رو از خدا بدونه، حتی وقتی یه مصیبتی سرش میاد از خدا بدونه، یه نعمتی ازش گرفته میشه از خدا بدونه، از خدا بدونه یعنی بدونه خودش اشتباه کرده ازش گرفته شده، ولی بدونه که خدای متعال، امام حسین وقتی حضرت علی اصغر رو روی دستشون با تیر زدن، گفت من دلم خوشه که خدایا این اتفاق جلوی چشم تو ما داره میفته، خدا رو ناظر ببینه و خودش رو در مسیر یک حرکت به سمت خدای متعال بدونه، بدونه که تو این دنیا تمام نمیشه. نگاه کنید، اگر ما این دنیا همه چیز رو تو این دنیا خلاصه کردیم، امکان نداره دچار افسردگی نشیم. بله، به محض اینکه یک چیزی رو از ما بگیرن، یه نعمتی رو از ما بگیرن، حالا هر چی میخواد این نعمت باشه، میخواد فرزند باشه، میخواد پدر و مادر باشه، میخواد ثروتی باشه، میخواد آبرویی باشه، به محض اینکه اینها رو از ما گرفتن دچار افسردگی میشیم. چرا؟ چون همه چیز رو تو این دنیا خلاصه کردیم برای خودمون. حالا ممکنه نظرن استدلالن بگیم نه قیامتی هم هست و قلبمون چقدر باور کرده، ولی یک انسان قلبش این حقیقت رو دریافت کرد که در محضر خداست، خدای متعال داره میبینه و خدای متعال داره ما رو رشد میده، به سمت خودش میبره، اونجاست که قلب انسان آرام میشه. ببینید، میگن دیگه وقتی حضرت ابراهیم رو میخواستن تو آتش بندازن، فرشته های الهی میومدن به حضرت ابراهیم میگفتن که کمک نمیخوای؟ میگفت کمک چی بخوام، خدا خودش داره میبینه، بخواد کمک بکنه نخواد کمک نمیکنه. یه انسانی که خودش رو در معرض توجه خدای متعال میبینه و میبینه که آقا این دنیا حرکت شروع شده و ادامه پیدا میکنه و به خدای متعال میرسه، این انسان همون الا خوف علیهم ولا هم یحزنونه که نه از اتفاقاتی که پشت سرش گذشته در واقع او رو مایوس میکنه، محزون میکنه، نه از اتفاقاتی که در مقابلش قرار گرفته میترسه. حد میکنه. این شهید مطهری اینجا بحث روح رو مطرح کردن، بحث عبث بودن دنیا. میگم آقای طاهرزاده تو همون کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با رسته، تو اون کتاب میفرمان میگن که این که انسان به چیزهای پوچ دل ببنده، احساس پوچی داشته باشه، فکر کنه که این دنیا سراسر پوچیه، خب افسردگی هم دچار میشه دیگه. ولی اگر نه، ورای این حوادث عالم اون حقیقت ملکوتی رو مشاهده کرد و حس کرد که توی مسیری داره حرکت میکنه، این آدم زندگی خودش رو هدفمند ببینه، یک هدف بالا، یک هدف ارزشمند، نه این هدفهای پستی که آدم بهش میرسه بعد میبینه هیچی نبود، یه سرابی بود فقط. فکر میکرد اگه این مدرک تحصیلی رو بگیره، همین مدرک تحصیلی رو اگه بگیره برای رسیدن به خدا، برای اینکه مشکل امت است، چقدر این میتونه بالاش ببره. ولی اگه مدرک تحصیلی رو گرفت برای رسیدن به دنیای بیشتر، قطعاً دچار افسردگی میشه، پوچ میشه واسش اصلا. ولی اگر هر اقدامی که انجام داد همه اینها رو در مسیر در واقع اون ارزش‌های الهی برداشت، خب طبیعتاً این انسان لحظه به لحظه احساس رشد میکنه، لحظه به لحظه احساس میکنه که داره به خدا نزدیکتر میشه و همین در واقع قلب انسان رو آرام میکنه. خب فهمیدم، به نظر من برای توکل باید یقین داشته باشیم تا توکل حاصل بشه. خب حالا باید ببینیم این یقینی که میفرمایید چیه و اینها. حرف کلیت حرفتون که درسته، بالاخره انسان وقتی به توکل میرسه که یقین داشته باشه به این که خدای متعال دستش رو میگیره. انسانی که وارد میدان شده، وظیفه خودش رو درست انجام داده، به وعده های الهی، به نصرت الهی یقین داره. شما بیانات رهبر انقلاب رو نگاه بکنید، وقتی مثلا از پیروزی حزب الله، پیروزی مقاومت صحبت میکنن، توکل رو ببینید. این آدمی که میدونه او که اگر مثلا خود تعبیر رهبر انقلاب بود امروز، که وقتی سید حسن نصرالله آمد وسط میدان، یک یحیی سنواری اومد وسط میدان، وظیفه خودش رو انجام داد، نصرت الهی قطعیه. نصرت الهی کما که تو انقلاب خودمون رو تجربه کردیم، وقتی حضرت امام آمد، شهدا آمدن، نصرت خدا قطعیه. اینجا در واقع انسان یقین پیدا میکنه، مؤمن به این میشه که خدای متعال دست انسان رو میگیره. این همون مفهوم در واقع توکل هست. خب سوال دیگه هست. ما اینجا مشهد که صدای اذان بلند شده، نمیدونم حالا جلسه هم تا چه ساعتی قرار ادامه پیدا بکنه. اگر بزرگواران سوال دیگه ای دارن که در خدمت عزیزان هستیم، وگرنه که در واقع سلامت باشین انشاءالله. خب ظاهرا سوال دیگه ای نیست. همه عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. انشالله که جلسه مفیدی بوده باشه و حقیر به اندازه خودم تونسته باشم در واقع به دوستان کمک بکنم برای حل کردن مشکلاتشون، حل کردن سوالاتشون. کتاب های شهید مطهری واقعا یه گنجینه ارزشمند هست برای که انسان راه رو پیدا بکنه و به اون حقیقت برسه. لذا خودتون رو وصل بکنید به این دریاچه زلال، به این رودخانه عظیم که انسان ها قلب ما، فکر ما انشاءالله پاک بشه. در پناه حق باشید انشاءالله. سلامت باشین. خدا نگهدار همتون.